سخنرانی دانشمند محقق استاد مجتبی تهرانی، موضوع اخلاق اسلامی، در تاریخ 18 مرداد ماه سال 1359 شمسی مطابق با 27 رمضان سال 1400 قمری، جلسه 27. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی را در رابطه با تفکر و تدبر که در جلسه گذشته ما عنوان کردیم که انسانی که از ذاکرین است چه انسانی است و کسانی که از غافلین هستند چه کسانی هستند، گفته شد سه گروه هستند: ذاکرین و گروه سوم اونها کسانی بودند که تفکر و تدبر می کردند در صنع الهی. صحبت در این است که مجاری تفکر چیست، که بعضی از علمای اخلاق وارد شدند و به این بحثی طولانی من به نحو فشرده اشاره می کنم و رد می شوم و بحثی نیست که ما الان بخواهیم او را به طور تفصیل عنوان کنیم. گفته شد تفکر و تدبر سیریست باطنی، حرکتیست باطنی از مبادی به مقصدها، و مقصد هم عبارت از شناخت موجد مبادیست که نمی توانیم بگیم مقاصدی دارد، بلکه مقصدی دارد از این مبادی. بعد صحبت در این بود که چه چیزهایی را مورد نظر قرار بدهد و روی آنها تفکر کند و تدبر کند. اگر بخواهیم مطلب را تا حدودی جمع و جور کنیم، باید اینطور بگوییم: در ذات خدا تفکر نهی شده است، در صفات حق تعالی، صفاتی را که عین ذات حق تعالی است که صفات ذات است، در اونجا هم انسان‌های عادی نمی‌تواند این سیر باطنیشان به اون سمت بچرخد. اون چرا که جنبه عمومی دارد ما مطرح می‌کنیم و او مسئله فعل الله است. تفکر و تدبر نسبت به فعل الهی باشد که ما میگیم صنع الهی، یعنی آفریده های خداوند. چون نسبت به موجودات تقسیم بندی میشود که یک موجودی است که انسان نمیتواند و ممکن نیست که اصلش را بیابد. در مقابل موجوداتی هستند که انسان میتواند اصلش را بیابد. و تفکر و تدبر همیشه پیرامون موجوداتی است که انسان میتواند اصلش را بیابد. لذا تفکر و تدبر نسبت به ذات خداوند این غلط است، چون اصلش را نمیتواند انسان بیابد. اصلش را لذا بحث تدبر و تفکر نسبت به این موجودات است و این موجودات مخلوقات هستند که در رابطه با خالقیت خداوند است. این صفت است که خالقیت صفت فعل الله است. بعد این موجوداتی را که اصلش را انسان میتواند بیابد، اینها هم باز بر دو قسم هستند. یک قسم از این موجودات موجوداتی هستند که انسان با حواس ظاهره اش نمیتواند آنها را بیابد، ابزار شناختش عبارت از حواس ظاهره او نیست، مثل چشم، گوش، امثال اینها. این موجودات مثل موجودات ملکوتی که گفته می شود عالم ملکوت، مثل فرشتگان یا نفوس، که اینها مادی نیستند، مجرد هستند، یا عقول که از نظر اصطلاح گفته می شود عالم جبروت، این موجودات به حس ظاهری قابل درک نیستند، با حس باطنی است. بعد موجوداتی هستند که اینها قسم دوم از قسم دوم، چون دو قسم ابتدا می کنیم، موجودی که اصلش قابل دریافت نیست الله، موجودی که اصلش قابل دریافت هست ممکن، اون واجب الوجود اولی، دوم ممکن الوجود. ممکنات بر دو گونه هستند، موجوداتی که اینها با حواس ظاهر اینها نمی شود درک بشوند، مثل فرشتگان، نفوس، عقول، امثال اینها، و موجوداتی که اینها قابل درک هستند با حواس ظاهره، که اینها رو میگیم موجودات مادی. نسبت به اینهاست که فکر و تدبر مطرح میشود. انسان نسبت به این موجودات یک علم اجمالی دارد، شناختی تاریک دارد، شناخت هست، اما این شناختش آلوده به ظلمت است، شناخت اجمالی است. تفکر نسبت به اینها و تدبر معناش این است که سیر بکند روح و نفس، یک سیر باطنی بکند انسان و روح به تزاید و اضافه شدن برود، شناختش در رابطه با این موجودات. تفکر و تدبری را که مطرح می کنند عبارت از این است: موجودی را که ازش شناخت اجمالی دارم، این شناخت اجمالیم رو به تزاید برود و روشن بشود و هر چه جلوتر برود روشنتر این است مراد. این که در دو جمله و دو لغت دیشب ادا کردم که آیات آفاقی و انفسی، مراد این بود، بیرونی و درونی دیشب تعبیر کردم، موجوداتی را که انسان با حواس ظاهرش میتواند دریافت کند او را و پی ببرد به او، و موجوداتی که با حواس ظاهر نمیشود اونها را درک کرد، بلکه با یک دید باطنی و بینش های درونی است. لذا نامگذاری که می کنن نسبت به موجوداتی که قابل درک ظاهری نیستن، می گوین عالم ملکوت، عالم جبروت، امثال اینها. اینها اصطلاح است. عالم فرشتگان مثلا فرض کنید، نفس، عقل، امثال اینها، که اینها رو نمیشه با چشم ظاهر دید یا با گوش ظاهر آوای اینها را شنید، این ممکن نیست. و اینها هم خودشان طبقاتی دارند، همون موجوداتی که مجرد هستند، مادی نیستند، اینها طبقاتی دارند و اون بحثی است مفصل. اما موجوداتی را که قابل درک با حواس ظاهر هستند، اینها هم بر دو قسم تقسیم می شوند. من اینها را از قرآن میگم، دقت کنید، من از خودم چیزی ندارم. آیاتی را که دیشب خواندیم از اونها در میاد اینها، چون درش هم انفس داشت و هم سماوات و ارض داشت. موجودات مادی هم یعنی اونهایی را که قسم دوم از قسم دوم، باز بر دو قسمت موجوداتی که اینها قابل درک هستند با حواس ظاهری، که انسان میتواند اونها را ببیند و آوای آنها را بشنود ظاهرن، اینها هم بر دو گونه هستند: آسمانی هستند، سماواتی هستند و ارضی هستند. اونهایی را که به حسب ظاهر دسترس من نیستند، هر بشری به اونها دسترسی ندارد، و اونهایی را که بشر به اونها دسترسی دارد به آسانی. موجودات سماوی مثل فرض کنید کرات آسمانی، منظومه های شمسی، کهکشان ها، سحابی ها، امثال اینها، که انسان میتواند با نگاه به اونها و زیر نظر گرفتن حرکات اونها، سیر و چرخش اونها، تحویل و تحول آنها، هی به عظمت و قدرت خالق آنها ببرد. و اما موجودات ارضی مثل دریاها، گیاهان، درختان، کوهها، معادن، حیوانات، اقسام حیوانات، پرندگان، درندگان، تمام اینها، که انسان میتواند با سیر کردن نسبت به اونها در باطن دقت کردنش، وضع خلقت اونها، کیفیت سازمان وجودی اونها، روش و کار اونها، میتواند انسان پی به عظمت و قدرت موجد و خالق آنها ببرد. لذا نسبت به مجاری تفکر و تدبر باید ما اینطور خلاصه کنیم، با همین تقسیم بندی و فهرستی را که خلاصه وار من گفتم، اول نسبت به موجوداتی باشد که اصلش قابل درک باشد برای بشر، اصلش اینها باز بر دو گونه هستند، اونهایی که با ظاهر نمیتوانم، مجردات که از نظر سیر باطن میتوانم من اونها را تعقل کنم، درش تدبر کنم و اون اجمالی را که میدانم روشنتر کنم. موجوداتی که دسترس من از نظر ظاهر هستند و اینها مادی هستند، با حواس ظاهری با آنها در تماس باشم و موجودات مادی که با حواس ظاهری میتوانم تا حدودی آنها را زیر نظر بگیرم، گرچه در دسترس هر بشر عادی نباشد، مثل موجودات آسمانی مادی. این خلاصه مجاری تفکر نسبت به مخلوقات که انسان یک سیر باطنی بکند که از غافلین محسوب نشود. و اما کسانی را که یک چنین سیر باطنی میخوان بکنن، خیلی برشون آسان است تفکر و تدبر. کسی بخواهد تفکر یا تدبر کند، هیچ اشکال ندارد اول از خودم شروع بکنم، از خودم اون چرا که در دسترس من هست. دیگه دسترس تر از خود من موجودی نیست. از نظر ظاهر که با حس ظاهری درک می شود، چه بودم؟ نطفه بودم، سپس علقه شدم، سپس مضغه شدم، همینطور لحم شدم، اونطور که قرآن بیان می فرماید عظام شدم، بعد هم یک پیکر و اسکلتی شدم، سپس یک روح سراسری دمیده شد. همین سیری که من کردم، یعنی یک انسان از نظر مادی، سیر مادی طبیعی که می کند، قدم به قدم با این سیر مادی تو سیر معنوی باطنی بکن، تفکر کن، تدبر کن، بیا جلو تا اونجایی که یک پیکره درست شد. بعد نظام این رو نگاه کن، چه نظام خاصی دارد، سازماندهی که در این جسم و این پیکره شده، روی این حساب کن. قوای ظاهریت را، قوای باطنی، اون چرا که در ارتباط با نفس است، قوای باطنیش رو، چقدر نیروها در من نهفته است، اینها رو همه رو در نظر بگیرم. لازم نیست شما از خود خارج شوید، نه، شما نمیتوانید سیری در خودت بکنی و این سیر تمام شود تا بتوانی به خارج بپردازی. این جملات کوچکی را که در مکتب ما هست ابعاد گوناگون دارد. این جمله معروفی را که هست، من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر کس که خود را شناسایی کرد و خود را شناخت، این پروردگارش را شناسایی کرده و شناخته. یعنی خودت را اگر شناختی تمام شد، چون در بین موجودات شما موجودی که تمام عوالم وجود در او خلاصه شده باشد پیدا نخواهی کرد جز انسان. انسان خودش یک عالم صغیر و کوچکی است. عالم که گفته می شود این از علامت است. خود عالم هم که شما میگید از علامت است، نشانه. تمام موجودات رو که شما نگاه کنید اینها نشانه های حق هستند، علامت هستند. اما در تو جمع شده است علامت های تمام آنها. به نحوی فشرده و خلاصه در تو هست. بنابراین اگر انسان خودش را شناخت که انه او تمام عوالم وجود ما سوای الله را این شناسایی کرده است، چرا از خودمون بیرون بریم؟ خودمون رو بشینیم تفکر کنیم، تدبر در خودمون بکنیم، چه از نظر سیر طبیعی مادیش و چه از نظر همون سیر نفسی و روحی که من کردم. چه بودم و چه شدم و چه مراحلی را گذراندم. این تفکر است، این تدبر است، بهترین تفکر، بهترین تدبر. لذا روش تکیه می شود در مکتب اسلام. خود را نشناختن که خدا را نشناختم، از خود غافل شدم که از خدایم غافل شدم. اینجاست کسانی که اهل تفکر باشند و تدبر، یعنی در این سیر باطنی قرار بگیرند، اینها یک حالت خاصی پیدا میکنند. علمای اخلاق میگویند اینها حالتشون مثل حالت یک کسی است که به موجودی عشق ببرزد. اینها عاشق میشوند با این سیر. عشق به موجد و خالق و آفریننده خود پیدا می کنند. به این نه که همه اش در صددند، هر کاری رو که انجام می دهند در ارتباط با اون محبوبشان باشد. نه یه هم چالت پیدا می کنند. اگر انسان به یک موجودی علاقه مند باشد، در یک حدی از علاقه که تعبیر کنیم عاشق اوست، این همیشه فکرش، ذکرش از نظر ظاهر زبانی، از نظر باطن تصویراتی که می کند همش اوست. اگر کاری براش پیش آمد بکند، کار رو که انجام می دهد فقط جنبه اسقاط تکلیفی دارد. به تعبیر ما کار بگذرد تا من به کار اصلیم که عبارت از این است که در باطن با او سر و کار داشته باشم و یادش را گرامی بدارم. اینهایی که سیر باطنی می کنند، علمای اخلاق می گویند به یک چنین حالت اینا میرسن. لذا در سراسر زندگیشون در این عالم که شما نگاه کنید میبینید الله هست. تمام اعمال اینها عبادت میشه اون وقت، تمام اعمالشون، حتی تغذیه کردن اینها عبادت است، غذا خوردنش که بود، حتی عمل جنسی کردن اینها عبادت میشه. چرا؟ چون این میگوید من این اعمال رو که انجام میدم در رابطه با این است که این پیکره باقی باشد. بقای این پیکر برای چیست؟ برای این که به یاد او باشم. لذا همه اعمال این در ارتباط با الله است. عمل جنسی که می کند برای اینکه در حرام نیفتم. حرام نیفتم یعنی چی؟ یعنی تخلف از فرمان محبوبم نکنم. یا تولید مثل کردنش اگر در اون ارتباط باشه، برای اینکه او میخواهد، چه بسا ممکن است از نظر ظاهر برای من مزاحمت داشته باشد، ولی چون در ارتباط با محبوب من است این را میپذیرم، این زحمت را، این رنج را، این مشقت را. امثال این اینا هستن. آقا این تعبیراتی را که ما در متون اسلامی داریم در رابطه با عبادات چه زیباست، خصوصا در ماه رمضان، نومکم فیه عباده و انفاسکم فیه تسبیح، خوابش عبادت است، نفس فیه است. مال این افراده می خوابد برای این که این سلسله اعصاب آرامشی پیدا کند که بعد باز در خدمت محبوب باشد. هنگامی که نفس می کشد چون در راه انجام فرمان محبوب است، به یاد اوست، از نظر باطن به یاد اوست، لازم نیست به زبان جاری کند لفظی را، همین نفس که می کشد این تسبیح است. این که در جلسات گذشته گفتم انسانهای مکتبی به اصطلاح عمومی عامیش، اینها باز بر دو گونه هستند، مذهبی ها که باید بگی مذهبی ها بر دو گونه هستن، مکتبی و غیر مکتبی، به نظر من اینه. ولی حالا اینهایی را که گرایش به یک مکتبی الهی دارن دو گونه هستن اینها. یه عده نحوه برخوردشون، نحوه برخورد و تلقیشان از دستورات مکتب یک نحوه خشک به عنوان اسقاط تکلیفی به تعبیر ما. نماز میخونی نمازمونو میخونی، روزه میخواد روزه رو میگیری، امثال اینها. در رابطه با این اعمال یک برخورد خشک، ولی در رابطه با خواسته های نفسانیشون عاشقانه برخورد دارن. آمدیم تو دنیا لذت ببریم، کیف کنیم، بسم الله کیف مشروع میکنیم، میگن ریاست مشروع مثلا فرض کنید، حالا مشروعیتش، اما بر پایه هوای نفس. گروه دوم اینها ذاکرین هستند، اینها کسانی هستند که نحوه برخوردشون با دستورات مکتب نحوه دیگری، تلقی دیگری دارند نسبت به دستورات مکتب. برخوردشون عاشقانه است، ولی برخوردشون نسبت به امور دنیاییشون اسقاط تکلیف است، فقط به مقداری که سراپا باشن، اون هم در ارتباط با این که میخوام خدمت کنم، یعنی اون چرا که وظیفه الهی من هست در این عالم، چون الله را دوست میدارم، در رابطه با محبوب کار میکنم، محبوبی جز خدا ندارم. بله، این بحث ما تا اینجا نسبت به امواجی بود که میاد، امواج رحمانی برای انسان. انسان وقتی که کار کند، هرچه بیشتر به فکر خدا و به یاد خدا باشد و تدبر این چنینی بکند، این روحش، دلش سیقل پیدا می کند، صفای خاصی پیدا می کند. اینجاست که می رسد به مرتبه ای که رؤیاهای صادقه پیدا می کند. گرچه از بحث من خارج است، فقط اشاره کنم، چون گفتیم سلسله مراتبی را که انسان سیر می کند در رابطه با صفای روحش، اول مسئله الهام، سپس رؤیاهای صادقه، تا میرسد به مرتبه انبیاء که مختص با اونها انسانهای خاصی بودن در گذشته که بحث وحی مطرح میشود. تا اونجایی که امواج رحمانی را میگیرد و روش کار میکند، این موجب میشود که این یک صفای خاصی در دل پیدا میشود و از طریق رؤیاهای صادقه روشنتر حقایقی را این درک می کند. چه بسا این خودش یک قدمی باز در راه آثار بوست که کراماتی از او ظاهر می شود. شما نگاه کنید، ابراهیم وقتی به سر یک صفای خاصی در دل پیدا می شود و از طریق رؤیاهای صادقه روشنتر حقایقی را این درک می کند. چه بسا این خودش یک قدمی باز در راه آثار بوست که کراماتی از او ظاهر می شود. شما نگاه کنید، ابراهیم وقتی به فرزندش اسماعیل میخواهد بگوید فرمان الهی را، میگوید انی ارا فی المنام انی از بهوک، انی ارا فی المنام انی از بهوک، من در خواب و رؤیا دیدم که تو را ذبح میکنم. فنظر مازا ترا، نظرت چی به این رسیده است؟ اونجایی را که رؤیای صادقه دارد، روشن میبیند وظایفش را، از این طریق. یا فرض کنید یوسف میگوید به این که دیدم 11 کوکب را، رأیت 11 کوکبا، خوابش رو نقل برای پدر، این سیر کرده است و به این مرحله رسیده است، رؤیاهای صادقه است. البته اینها از انبیا هستند، پیامبران الهی هستند. قرارم این جهت بود که اینها پیش می روند با همین تفکر، با همین تدبر، همین جواب مثبت دادن به امواج رحمانی پیش می روند. البته انسان ها مختلف هست، درجات دارند. هرچه انسان بیشتر کار کند، رؤیاهای صادقه بیشتری دارد. حتی از پیغمبر خاتم نقل شده است که قبل از بعثتش می آمد برای همسرش خدیجه نقل می کرد، من در خواب چنین دیدم. به ذهنم آمد انسان های عادی، غیر انبیا، غیر معصومین، اینها می توانند داشته باشند رؤیاهای صادقه را، البته در حد خودشون، و هیچ بعید نیست. عرض کردم هر چه دل صفا پیدا کند، روح سیقل بخورد، هر چه تمیزتر شود، پاکیزه‌تر شود، جلا پیدا کند، این درش منعکس می شود. در همین چند هفته قبل بود در رابطه با اون حادثه‌ای که کشف شد، که اگر کشف نمی‌شد چه ضایعاتی داشت برای مردم و چه مصیبت‌ها به بار می‌آورد. یک خانم علویه است، او در همون شب پنجشنبه روز چهارشنبه شب، شب پنجشنبه، ولی زنی است واقعا عابده است، زاهده است، ذهنش هم خالی از تمام مسائل مثل بقیه دیگران. شما هم خالی، همه خالی بود. بعد کشف شد. شب پنجشنبه خوابی میبیند، صبح نقل میکند خواب، ولی کسی نمیفهمه که این تعبیر این خواب چیست. میگوید اون شب در خواب دیدم پرندگانی آمدند، تمام آسمان را گرفتند، بالها بال مسخور شدند آسمان از این پرنده ها، به طوری که اون طرف پرنده ها دیده نمی شود، هر چه نگاه میکنی پرنده هست. میگه دقت کردم دیدم زیر هر یک از بالهای اینها نوشته است لا اله الا الله. این رؤیا رؤیای صادق است. این گویای این مسئله است. بعدش فرض کنید که بعد دو پنج برداشت مثلا کشف شد مسئله چه بوده است. بود این حکایت می کند از همون صفایی که در باطن دارد. به این مقدار حادثه‌ای که قرار بود در اون شب از نظر اونها واقع شود، ولی از نظر نظام ما فوق این نظام طبیعی، یعنی نظام حاکم بر جهان طبیعت، که پرنده گویای فرشته است، اما فرشته‌ای که مأمور الله است لا اله الا الله، اونها هستند که حافظند. چه زیبا رویایی. پس اینطور نیست اختصاص به انبیا داشته باشد، ولی مال اونها در یک سطحی بسیار عالی است. ولی غیر انبیا هم می توانند اینها از نظر پاکسازی خودشان تا حدودی برشان روشن شود حقایق. انبیا خود سیر می کنند و از اینجا می گذرم، می رسد به جایی که وحی را به صورت ندا می شنوند. لذا پیغمبر اکرم بلغانی که جبرائیل با اون صورت خودش در روز 27 ماه رجب بر او ظاهر شود و به طور رسمی بر او وحی نازل شود، گفت شنیدم منادی چنین ندا می‌کرد. این یک مرتبه بالاتر از رؤیای صادقه، یک حالت، حالت مکاشفه است، تا میرسد به مرزی که قابلیت پیدا می‌کند که فرشته محبوب خدا و مقرب خدا جبرائیل بر او به صورت ظاهرش آشکار شود و بگوید اقرأ بسم ربک الذی خلق. به اینجا میرسه. این ثمره همین سیر است، ابتداش این است. لذا نگاه کنید پیغمبر اکرم در حالاتش که می نویسند در تاریخ، ما زیاد می بینیم که از شهر مکه خارج می شد و می آمد در کوهستان اطراف مکه، چه شبهایی را که در اون راه به عبادت می استاد، چه چه سیرهای آفاقی و انفسی می کرد. همین سیر باطن است. خب چه کند انسان که خودش را بتواند در مسیر ذاکرین قرار دهد و از خواب غفلت بیدار شود؟ دستور العمل چیست؟ چه کند؟ من یک روایتی را که از خود پیغمبر اکرم است که یکی از علمای بزرگ اخلاق نقل می‌فرماید اون رو می‌خوانم. بهترین تنبه و بیداری برای انسان که انسان بیدار شود از خواب غفلت و این سیر عالی درونی را بکند، سه جمله است که پیغمبر اکرم می‌فرماید ان روح القدس نفس فی روحی. جبرائیل به دل من افکند، احب ما احببت فانک مفارق و عش ما شئت فانک میت و عمل ما شئت فانک ملاقی. میگوید جبرائیل به دل من افکند این جملات را، دوست بدار هر چرا که میخواهی دوست بدار، اما یک توجه هم بکن، فانک مفارق. هر چی میخوای تو این عالم دوست بداری در این عالم دنیا دوست بدار، اما اینو فراموش نکن، بالاخره از او جدا خواهی شد. یعنی ای انسان، دوستیت را مرزبندی کن تا اون مقدار که با او هستی او را دوست بدار. مهم بنابراین انسان در این عالم هیچ دوستی نمیتواند به طور مطلق بگیرد. چرا؟ چون از همه اونها انسان مفارقت میکند و هجران. ما سوى الله این چنین است، فقط یک موجود است که انسان ازش مفارقت نمی کند و او الله. پس رشته دوستی را با او محکم کن. همین انسان رو بیدار می کند خواب غفلت، همین حرکت ایجاد می کنه در باطن که برم سراغ او، چون او همیشه هست و من سر و کارم همیشه با اوست. چرا من روی غیر او کار کنم و جمال و جلال و قدرت و عظمت مصنوعی کاذب درست کنم و به او عشق ببرزم، محبوبی مصنوعی بسازم؟ وعش ماشه و انک میت. زندگی کن در این عالم هر طور که دلت میخواهد، اما این را هم فراموش نکن که تو در کنارش. خب اگر قرار است که بمیرم، چرا اینقدر تلاش های بیهوده کنم و زندگی پهن کنم که چند صد سال اگر یک نفر در این عالم باشد میتواند زندگی کند و حال این که یقین دارم من نمیمانم. و این اشاره به این است که دیده طمع را بر و عمل ماشد و انک ملاقی. هر طور که میخواهی عمل کن، هر کاری بخواهی بکن بکن، اما یک چیز را فراموش نکن، بدان آنچه را که انجام میدهی تو او را ملاقات خواهی کرد. خود عمل امروز در این جهان هستی که عملت را نمی بینی شکلش را، ولی بدان در جهان واقع عملت را خواهی دید. بنابراین عمل را هم خودت مراعات خواهی کرد که چه عملی انجام بدی، که بعد او را دیدی از او لذت ببری، نه از او تنفر داشته باشی و بگویی ای کاش بین من و عملم فاصله زیاد، همونطور که قرآن میگوید. اگر انسان این سه جمله را درش دقت کند از خواب غفلت بیدارش. همه اش دادیم، یکی رابطه دوستی، سپس مسئله چگونگی زیستی در این عالم، و مسئله سوم چگونه عمل کردنش. این سه چیز اگر توجه کند که هر چرا که دوست بدارد در این عالم غیر الله از او مفارقت می‌کند، هر طور که زندگی کند مفارقت می‌کند و هر عملی انجام بدهد او را ملاقات می‌کند یا جزایش را می‌بیند، انسان از خواب غفلت بیدار می‌شود. یه طرح جدید تری میکشه که او عاقلانه تر باشد، دوستش را از باق قرار میدهد، بساط زندگیش را به مقدار کفاف فهم میکند و عملش را طوری تنظیم میکند که بعد ازش لذت ببرد نه رنج بکشد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یک تذکری بدم که از دیگه فراموش هم بشه. دوستان ما صحبت کردن راجع به ادامه بحث بعد از ماه رمضان. انشاءالله بعد شب ما داریم بحثمون رو، چون بحث چیز باید تمام شد بعد شب، مکر و حیله و اینا که از امراض اغلق ما در میکنیم انشاءالله بعد شب. ولی خب مباحثی را که در رابطه با قوه شهوت است و غضب است و اونها که فهرست مفصلی بود خیلی طولانی، دوستان صحبت کردن که بعد از رمضان این ادامه پیدا کنند بحث اخلاق، من هم پذیرفتم، اما این دو تا شرطی ما قرار دادیم برای اینکه بهره‌گیری بیشتری از بحث بشه و نظم خاصی داشته باشد. و لذا من به دوستانم گفتم از طرف من مانعی نیست، البته وقتش هم صبح های جمعه قرار دادیم که انشاءالله خداوند عمر عنایت بکند و توفیق عنایت بفرماید و ما ادامه بدیم بحث رو در رابطه با اون دو شرطی را که من گفتم. دوستان گفتم به این که بهتر این است که برای همین جهت که نظم خاص پیدا کنه و بهره گیری بیشتری بشه، بنابراین ما این رو در یک اصول خاصی اسرائیل دوستان مثل من مانعی نیست و بسیار کار پسندیده است. لذا فکر میکنم که فردا شب کسانی که مایل باشند برای ادامه این بحث بعد از ماه رمضان مثل که یک فرمیز آیون میدهند و کسانی که مایل هستند بهرن یک تعهد اخلاقی باید در رابطه با اون دو شهر بدند و تا بحث ما ادامه پیدا کند انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألك و ندعوك بمحمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتك علیهم و الائمة المعصومین من ذرية الحسین علیهم السلام و باسمك العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد و آل محمد في الدنيا والآخرة و توفنا على ملتهم و ارزقنا شفاعتهم و زد في قلوبنا محبتهم و لا تفرق بيننا و بينهم. اللهم العن اعداءهم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم صالمين واحفظ حماة الدين وأيد المرذجين واجعلنا منهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر اجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.